ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 13 شهریور ماه، هر جایی که هستید و همراه شدید با مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله شامگاهی یک ساعته ما رو میشنوید و توی این برنامه زنده بخش‌های متنوعی از خبر و تحلیل و گزارش خواهیم داشت که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو همکارم رضا جمالی در استودیو است.
ممنون رضا. شب خوش شنوندگان گرامی. قیمت دلار در بازار آزاد ایران به مرز 14000 تومان رسید. در ساعات اولیه صبح سه‌شنبه بهای هر دلار آمریکا از 13000 تومان شروع شد و در عرض چند ساعت به مرز 14000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند انگلیس هم همزمان با دلار افزایش یافت. به رغم راه اندازی بازار ثانویه ارز از طرف بانک مرکزی ایران، قیمت دلار و دیگر ارزها در روزهای اخیر به روندی صعودی ادامه داده است. روز دوشنبه هم در آخرین ساعات کاری در ایران قیمت دلار به 13000 تومان رسیده بود. قیمت سکه آزادی هم از مرز 4,200,000 تومان گذشت و سکه موسوم به امامی هم از مرز 4,700,000 تومان عبور کرده است. تاکنون بانک مرکزی و دولت واکنشی به افزایش جهشوار قیمت‌های ارزهای بین‌المللی در دو روز اخیر نشان ندادند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که کشور وارد مرحله جدیدی از به گفته او توطئه بیگانگان شده است. آقای روحانی که در مراسم بهره برداری از چند پروژه پتروشیمی در عسلویه سخنرانی میکرد، بدون اشاره به جزئیات گفت آنهایی که میخواستند مانع پیروزی انقلاب شوند امروز هم مشکل ایجاد میکنند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت امکان ندارد به گفته او بدخواهان موفق شوند کشور را به قبل از سال 57 برگردانند. رئیس جمهوری ایران با تایید وجود مشکلات در زندگی روزمره مردم گفت دشمن میتواند برای ما مشکل ایجاد کند اما قادر نیست به اهدافش برسد. این سخنان آقای روحانی همزمان است با افزایش نرخ تورم، بیکاری، گرانی و افزایش بی سابقه اجناس، قیمت اجناس مصرفی مردم و افزایش موج نارضایتی و حرکت‌های اعتراضی در چند شهر بزرگ ایران. پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب در مجلس از نظامیان خواست به پادگان‌های خود بازگردند تا به گفته او اقتصاد و فرهنگ سامانی بگیرد. خانم سلحشوری روز سه‌شنبه در سخنرانیش در مجلس گفت ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم. حال رئیس جمهوری بگوید بحران نداریم. خانم سلحشوری در سخنان خود به موارد دیگری از جمله نظارت استصوابی، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، عملکرد قوه قضاییه، عملکرد صدا و سیما، گرانی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، فقر، بازداشت فعالان مدنی و صنفی و سیاست خارجی هم اشاره داد. این نماینده اصلاح طلب از آیت الله خامنه ای خواست برای به گفته او برون رفت از ابرچالش های فعلی اقدامی بکند. رضا خندان همسر نسرین ستوده صبح سه‌شنبه بازداشت شد. آقای خندان یک روز پیش از مراجعه ماموران به خانه‌اش تهدید به بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که آقای خندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی بازداشت شده است. گفته می‌شود شعبه هفت دادسرای اوین برای وی وثیقه 700 میلیون تومانی صادر کرده است. آقای خندان روز یکشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته بود که شخصی با وی تماس گرفته و گفته از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد و باید روز سه‌شنبه به آنجا برود. صبح سه‌شنبه مرد 45 ساله‌ای در مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این شخص که از کسبه منطقه 2 تهران در شهرک مخابرات بوده، به دلیل فشارهایی که از طرف شهرداری به او وارد شده است، دست به این کار زد. خبرگزاری تسنیم به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که وی طی ماه‌های اخیر مبلغی بابت تغییر کاربری مغازه خود پرداخته، اما با این وجود شهرداری تهران از ارائه مجوز فعالیت وی خودداری کرده است.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خودسوزی در برابر شهرداری تهران در اعتراض به جریمه 500 میلیون تومانی.
افزایش خارج از حد تصور فشارهای اجتماعی امید به یک زندگی بهتر رو برای بسیاری از افراد محو کرده و یکی از دلایل خودکشی یا اعتراض به این شرایط یا ناامید بوده.
رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی به دادسرای اوین منتقل شد.
سه اتهام بهشون تفهیم شد: اجتماع توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاره ترویج بدحجابی.
دفاع احمد جنتی از عملکرد رهبر ایران: او گفته میخواهند نابسامانی ها را به پای رهبر بگذارند.
معنای واکنش آقای روحانی این استش که من هر ایرادی داشته باشم مجلس باید از من سوال بکنه. شما وظیفه سوال کردن از رئیس جمهور ندارید، شما باید برید از رهبری سوال بکنید.
و حمله قریب الوقوع ارتش سوریه به استان ادلب و موزگیری های بین المللی در حمایت و مخالفت از این عملیات:
این ضرورت بازپسگیری ادلب رو به تأخیر بندازن. ادلب مانند غوطه شرقی نیست که بگید یه محدوده در نزدیکی دمشق است. میشه یک بازه زمانی 6 ماهه، 3 ماهه یا حتی 1 ساله رو در نظر گرفت.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید از مجله شامگاهی رادیو فردا. صبح روز سه‌شنبه 13 شهریور ماه، مرد میانسالی در مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت خودش رو به آتش کشید. بنابر خبرهای منتشر شده، این مرد یکی از کسبه منطقه 2 شهرداری تهران بوده. او که به نوشته خبرگزاری‌ها همراه خانواده خودش در محل حاضر شده بود، با بستن خیابان در حالی که با صدای بلند فریاد می‌زد، با ریختن بنزین و روشن کردن خودش رو شعله‌ور کرد. او در ابتدا قصد داشت همسر و فرزندانش رو هم به همراه خودش بسوزونه، اما با دخالت مردم محلی موفق به این کار نشد. جزئیات را از سپید بهکام بشنویم.
صبح روز سه‌شنبه 13 شهریور، مرد 45 ساله‌ای در مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرد. آنطور که خبرگزاری‌ها به نقل از شهروندان حاضر در محل نوشتند، این شهروند تهرانی مغازه‌ای در منطقه 2 شهرداری تهران داشته که اخیراً از سوی شهرداری 500 میلیون تومان جریمه شده بود. خبرگزاری تسنیم نیز نوشته است که او در ماه‌های اخیر مبلغی را بابت تغییر کاربری مغازه‌اش پرداخت کرده بود، اما همچنان شهرداری تهران مجوز فعالیت او را صادر نمی کرد. این جزئیات البته هنوز از سوی افراد نزدیک به این فرد یا مقام مسئولی تایید نشده است. خبرگزاری فارس نوشته است که وضعیت این شخص وخیم گزارش شده و او در حال حاضر با 50-60% سوختگی در بخش ICU در بیمارستان شهید مطهری بستری است. خودکشی حرکتی اعتراضی است و فردی که همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند، اقدام به خودکشی می‌کند. آمارهای منتشر شده نشان از افزایش نرخ خودکشی به ویژه دردناک‌ترین نوع آن خودسوزی در ایران دارد. اما چرا آمار خودکشی در ایران رو به افزایش است؟ مهداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد:
مجموعاً جامعه ایران با یک مسیر سختی از فروپاشی همراه است. دشواری‌های وحشتناک اقتصادی، بیکاری، گرانی، فساد، آلودگی محیط زیست، ترافیک آن شهر، استرس های روانی، گسترش خشونت، ناهنجاری ها، بدهکاری ها، جرائم، کلن اگر در یک کلام بخوایم بگیم، افزایش خارج از حد تصور، فشارهای اجتماعی، امید به یک زندگی بهتر رو برای بسیاری از افراد محو کرده و یکی از دلایل خودکشی یا اعتراض به این شرایط یا ناامید بودن از اینکه در متن این شرایط فرد بدونه برای خودش آینده بهتری رو رقم بزنه.
سال گذشته رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش خودسوزی در ایران خبر داده و گفته بود که سالانه 30,000 نفر به دلیل سوختگی در بیمارستان‌های ایران بستری می‌شوند که این آمار نسبت به جمعیت ایران بسیار بالاست. خودسوزی یکی از فجیع‌ترین و دردناک‌ترین شکل‌های خودکشی و به گفته مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، عریان‌ترین نمایش فنایافتگی در معرض چشم دیگری است. اما چرا باید شخصی این دردناکترین نوع را برای خودکشی انتخاب کند؟ مهرداد درویشپور:
وقتی این اتفاق میفته که فرد چنان شدت استیصالش از زندگی، شدت خشمش از نابسامانی ها، شدت خشمش از جامعه یا نظام موجود یا پیرامونیانش آنقدر بالا باشه که با نوعی خودسوزی، نوعی داره اعتراض هم عنوان میکنه. کسی که به خودسوزی داره فکر میکنه فقط معمولا این کارو به قصد نابود کردن خودش انجام نمیده، بلکه میخواد به نوعی از جامعه پیرامونیان انتقام بگیره یا به شدیدترین شکل ممکن اعتراض خودش رو عنوان میکنه.
در دقایق نخست انتشار خبر خودسوزی شهروند 45 ساله در مقابل ساختمان شهرداری تهران، خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این فرد دقیقاً همزمان با خروج محمدعلی افشانی شهردار تهران از شورای شهر خود را به آتش کشیده و شهردار پس از مکسی کوتاه صحنه را ترک کرده است. اما ساعتی بعد محمدعلی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، در گفتگو با همین خبرگزاری ادعا کرد که این موضوع صحت ندارد و شهردار تهران از ساعت 8 صبح در جلسه شهرداران کلان شهرها در وزارت کشور حضور داشته و حادثه خودسوزی در مقابل شهرداری دقایقی پیش از ساعت 9 صبح اتفاق افتاده است. بنابراین در لحظه حادثه شهردار تهران حضور نداشته است. حادثه خودسوزی صبح سه‌شنبه مقابل شهرداری تهران واکنش برخی اعضای شورای شهر را به دنبال داشت. به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام صبح سه‌شنبه در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت اینکه شخصی به حدی از استیصال برسد که مقابل شهرداری خودسوزی کند او را متاثر کرده است. احمد مسجد جامعی، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز گفته است که باید این موضوع و مشکل این شهروند بررسی شود. اما ناهید خداکرمی، عضو دیگر شورای شهر، در واکنش به انتشار فیلم چند ثانیه‌ای خودسوزی مرد 45 ساله در مقابل ساختمان شهرداری تهران گفت در تمام دنیا انتشار اخبار خودسوزی و فیلم خودکشی ممنوع است، چرا که به گفته او ممکن است دومینوی خودکشی به راه اندازد. خانم خداکرمی گفته است که باید به معضلات اجتماعی مردم رسیدگی شود و مشکلات اینچنینی پیش آمده نیز در کنار روانپزشک مرتفع شود.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوعی که امروز صبح در مقابل شهرداری تهران اتفاق افتاده چه فکر میکنید؟
آقای روحانی گفتن که اینا میخوان ما را به 40 سال عقب برگردونن. آقای روحانی، علت داره که این حرف رو میزنن؟ یک علت از میلیون ها علتی که میتونم به شما بگم، همین یک ساعت پیش قبل از اینکه شما این فرمایشات گوهربار رو مطرح بکنید، در جلوی شهرداری تهران یک آقای کاسب خودش رو جلوی چشم زن و بچه‌اش به خاطر مسائل و مشکلات مالی به آتش کشید. ثانیاً اینایی که شما اینها اسمشون رو میذارید، مگه کیان اینا؟ اینا همون ملتی هستن که 40 سال پیش یا خودشون یا پدرانشون انقلاب کردن و حالا به این نتیجه رسیدن که اشتباه بوده. از آرزوها و توقعات واهی خودشون عقب‌گرد دارن میکنن. شما چرا این حق رو به مردم نمیدین؟
آقای روحانی، کارپرداز ملا خامنه‌ای برگشت به قبل از فتنه 57، بزرگترین آرزوی ما ملت ایران است.
به گفته خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی، کشور رو داره باندهای مافیایی اداره میکنه. خودشون اعتراف میکنه و میگن که ما مافیای خودرو داریم، مافیای ارز داریم، مافیای دارو داریم، مافیای پوشاک داریم، مافیای پوشک داریم، مافیای زمین داریم، مافیای سوخت داریم، مافیای دارو داریم، مافیای سپاه داریم، مافیای رهبری داریم و و و و. یعنی همه چیز رو الان که تحلیل میکنن و توجیه میکنن وابسته میشه به آنهای مافیایی.
سخنم با مسئولین جمهوری اسلامی است. یک سال پیش جراحی مغز انجام دادم و از هر 20 روز یک بار کپسول هایی که دکتر تجویز کرده میخرم. همیشه 5 تا کپسول میخریدم 260,000 تومان. الانم اومدم جلوی هلال احمر وایستادم، این سری میگه 600,000 تومان. چی کار کنم حالا؟ مسئولین محترم جمهوری اسلامی به من بگید چی کار کنم، از کجا بیارم 600,000 تومان این کپسولا را بخرم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
مطالعه شانگهی رادیو فردا رو میشنوید. با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان ایران، روز سه‌شنبه در سخنرانی افتتاحیه 5th اجلاس خبرگان تمام قد از رهبر جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده و نابسامانی‌ها و مشکلات موجود در کشور رو به پای فرد دیگری به ویژه دولت نوشته. این سخنان در حالی مطرح شده که دو روز مانده به برگزاری این اجلاس و آقای کروبی از اعضای پیشین این مجمع در نامه سرگشاده خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواسته به جای مدح و ستایش رهبر از او درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور سوال کنند. از رویا کرمی مجد بشنویم.
آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری که همزمان دبیری شورای نگهبان را نیز بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در سخنرانی افتتاحیه 5 اجلاس خبرگان گفت نقشه شوم از سوی دشمن در کار است که به گفته او با تلاش خود نابسامانی‌هایی که در مملکت است را به پای رهبری می‌گذارند.
مثلا در این وضعیت جار گرانی و کمبود و مشکلات و فقر مردم و این حرفا همه را به پای رهبر بگذارند و بگن که بله خب تفسیر ایشونه که انه فعال ما یشا، ایشونه در همه کارهای اجرایی، در همه کارهای قضایی، در هر مسائل ایشون همه کاره است و دیگران بیکاره، مجلس بیکاره است، دولت بیکاره است، قوه قضاییه بیکاره است، فقط ایشون همه کاره است. خب اینه ما باید توجه داشته باشیم که این نقشه شوم دشمنیه.
پنجمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه 13 شهریور در حالی آغاز به کار کرد که از سران سه قوه جمهوری اسلامی که برای ارائه عملکرد به این اجلاس دعوت شده بودند، تنها رئیس قوه قضاییه در جریان افتتاحیه حضور پیدا کرد. پیش از این احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان گفته بود که از حسن روحانی رئیس جمهوری برای شرکت در این اجلاس و ارائه عملکرد خود دعوت شده اما اون نپذیرفته است. حسن روحانی امروز برای افتتاح چند پروژه به اصلویه سفر کرد. سخنگوی مجلس خبرگان همچنین اعلام کرده بود که محور اصلی اجلاس این نهاد پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی است. این در حالی است که بنابر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه این نهاد نظارت بر فعالیت‌های رهبری و یا برکناری اوست، در صورتی که وی از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد شرایط باشد. محمد جواد اکبر، این دلیگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این تغییر مسیر وظایف مجلس خبرگان میگوید
اگر اندک تردیدی وجود داشت در این که شاید اعتراضات اخیر باعث بشه مجلس خبرگان ذره تغییر در رفتارش ایجاد بکنه و خودش رو به وظیفه قانونیش که در اصل 111 قانون اساسی آمده نزدیکتر بکنه، سخنان امروز آقای جنتی در افتتاحیه اجلاس نشان داد که در بر همان پاش نمیچرخه. ایشون نگرانی که امروز مطرح کرد این بود که نابسامانی های مملکت رو مسئولش رو رهبری بدونن و او رو فعال مایشا معرفی بکنن، این تعبیر ایشونه. یعنی اتفاقا ما خبرگان نه تنها به این نقد عمومی که رهبری مسئول وضعیت کنونیه چون بیشترین اختیارات در قانون اساسی رو داره، نمیخوایم به این نقد جواب بدیم و بر رفتار ایشون نظارت بکنیم، بلکه این ادعا رو هم نقشه شوم دشمن میدونیم. در واقع ما الان با پدیده‌ای مواجه هستیم که با قدرت حد اکثری هر کاری دلش میخواد میکنه، به مجلس خبرگان پاسخگو نیست، به هیچ مجلس و شورا و شخص دیگری هم پاسخگو نیست. به محض اینکه منتقدان میپرسن تو چرا پاسخگو نیستی در حالی که بیشترین مسئولیت رو داری، رئیس مجلس نظارت در واقع میاد میگه که این سوال هم نقشه شوم دشمنه. پس میشه نتیجه گرفت که مجلس خبرگان در واقع مسیر سقوط آزاد رو مثل بخش‌های دیگری از نظام در حال طی کردنه و گوش خودش رو به روی نقدها کاملا بسته.
سخنان احمد جنتی در جلسه افتتاحیه 5 دوره مجلس خبرگان در حالی مطرح شده که 2 روز پیش مهدی کروبی از اعضای پیشین مجلس خبرگان رهبری در نامه سرگشاده از اعضای این مجلس خواسته بود ضمن انجام وظایف شرعی و قانونی خود با استفاده از ابزار سوال و نظارت بر رهبری به اوضاعی که او اسفبار توصیف کرده بود رسیدگی کنند. یک روز پیشتر نیز ابوالفضل قدیانی عضو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دونالد ترامپ و آیت الله خامنه ای را لبه یک قیچی توصیف کرد که مردم ایران میان آن قرار گرفتند. آقای قدیانی تاکید کرده بود که درخواست برکناری آقای خامنه ای از قدرت باید تبدیل به خواست علنی فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی شود. به گفته محمد جواد اکبر، این نامه این دو چهره سیاسی بیش از آن که واکنش به رهبر جمهوری اسلامی باشد، واکنش به مجلس خبرگان است.
در طول سالهای اخیر انتقاداتی از درون مجلس خبرگان از نمایندگان خود مجلس به این مجلس شده بود. نظیر نامی آیت الله دستخیب عضو سابق مجلس خبرگان که از قضا به خاطر همین نقدها بعدن امکان حضور در خبرگان رو پیدا نکرد. نامی سرگشاده نوشت. آقای هاشمی رفسنجانی در دوران انتقادیش در پاره ای از مصاحبه ها به این موضوع اشاره کرد و برخی از اعضای دیگر خبرگان هم همینطور. ولی بچه مشترک همه این نقدها این بود که مجلس نظارت بر رهبری داره تبدیل میشه یا تبدیل شده به مجلس اطاعت از رهبری. این انحراف رو خود اعضا تذکر دادند برخی از اعضا، ولی چون ناشنیده ماند تلمبار شد و حالا از بیرون مجلس خبرگان هم داره این فشارها میاد و این مجلس رو دچار چالش کرده. رئیس جمهور به اونها واکنش منفی نشون میده. معنای واکنش آقای روحانی این استش که من هر ایرادی داشته باشم مجلس باید از من سوال بکنه. شما وظیفه سوال کردن از رئیس جمهور ندارید، شما باید برید از رهبری سوال بکنید. آقای کروبی هم که سابقه طولانی در نقد خبرگان داره، حالا صریح‌تر از همیشه نامه انتقادی نوشته و من فکر میکنم که این واکنش ها اول مواجهه علنی با خود مجلس خبرگان و کارکردش و سپس رهبر جمهوری اسلامی.
پنجمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه فردا نیز ادامه پیدا کرده و سپس اعضای این مجلس به دیدار آیت الله خامنه ای خواهند رفت.
گزارش رویا کرمی مجلس شنیدید. در ادامه رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی در تهران صبح روز سه‌شنبه در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش و دریافت احضاریه کتبی به دادسرای اوین منتقل شد و تفهیم اتهام شد. محمد مقیمی وکیل او با اعلام اینکه رضا خندان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌بره از صدور قرار وثیقه 700 میلیون تومانی برای او خبر داده. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با محمد مقیمی در تهران درباره وضعیت موکلش رضا خندان پرسیده.
امروز صبح ایشون از منزلشون بازداشت میشن، به شعبه هفت دادسرای اوین منتقل میشن، اونجا بهشون تفهیم اتهام میشن. البته منم رفتم موقع تفهیم اتهام، من صرف کنارشون بودم. سه اتهام بهشون تفهیم شد: اجتماع توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاره ترویج بدحجابی. و با 700 میلیون وثیقه ایشون هم در بازداشت هستن.
یعنی الان شما در حال تامین وثیقه هستین و اگه وثیقه تامین بشه ایشون آزاد میشن؟
بله، اگه تامین بشه، حالا ما در تکاپو هستیم، تامین بشه بله ایشون آزاد میشن.
مصادیقی که برای این اتهام ها عنوان شده چه هست آقای مقیمی؟ شما تونستین پرونده رو ببینید؟
ببینید نه، هنوز پرونده رو من نخوندم، فقط این تفهیم شد. بیشتر همون همراهی با خانم ستوده بوده و یه پیکسلایی بوده که روش نوشته بوده نه به حجاب اجباری، به خاطر اینها بوده. و اون حالا قبلا هم همراهیه که با خانم ستوده داشته تو تجمعات که برای در واقع خانم ستوده، چون قبلا پروانهشون که تعلیق شده بود یه تجمعاتی داشتن در اعتراض به این مسئله. خب آقای خندانم گاهی اوقات در کنارش بودن.
آقای مقیمی، بازپرسی وکالت شما رو الان پذیرفته یا باز هم به همون لیست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اشاره کرده؟
نه قبول کردن، من اعلام وکالت کردم و بازپرس پذیرفت.
محمد مقیمی بود، وکیل رضا خندان همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی که صبح روز سه‌شنبه در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش به دادسرای اوین منتقل شد. همکارم مهتاب وحیدی‌راد با وکیل او گفتگو می‌کرد. رسانه‌های روسی و اسرائیلی در حدس و گمان هستند که رهبر مذهبی یهودیان روسیه در سفر به ایران چه اهدافی را دنبال کرده. گزارش‌ها کیست که بر لازار، خاخام اعظم روسیه که به دلیل نزدیکیش با رئیس جمهور این کشور لقب خاخام پوتین رو گرفته، 6 ماه پیش به رغم مخالفت مقامات ایرانی با فشار ولادیمیر پوتین به تهران سفر کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، برل لازار، رهبر یهودیان روسیه، به مأموریت محرمانه دیپلماتیک به ایران سفر کرده بود. روزنامه روسی کامرسانت نیز به نقل از منابع خود گزارش داد خواهام اعظم روسیه 9 آوریل 20 فروردین ماه از ایران دیدار کرد. تهران 8 و 9 آوریل میزبان هیئتی از دوما بود و 9 و 10 آوریل هیئت اتاق بازرگانی روسیه برای شرکت در همایش مشترک به همتایان ایرانی خود مهمان تهران بودند. اما به رغم توجه فراوان رسانه‌ها به فعالیت هیئت‌های روس در تهران، به حضور رهبر یهودیان روسیه در میان آنها اشاره نشده بود. یک منبع آگاه به روزنامه کامرسانت گفت ماموریت بریل لازار به دستور کار هیئت پارلمانی ربطی نداشت و او برنامه خاص خود را دنبال می‌کرد. به گزارش پایگاه خبری اسرائیلی واینت نیوز، خواهام اعظم روسیه از کنیسه مرکزی و مدرسه یهودی در تهران بازدید و با رهبران یهودیان ایران رایزنی کرد. همزمان واینت نیوز می نویسد سفر وی به تقاضای ولادیمیر پوتین انجام شد و به رغم مخالفت های مقامات ایرانی، روسیه حضور او در هیئت های پارلمانی و تجاری اقتصادی را شرط سفر آنها به تهران اعلام کرد. ماکسیم شفچنکا تحلیلگر سیاسی احتمال می دهد بریل لازار حامل پیام های رئیس جمهور روسیه بود.
پیش از واکنش رسمی به این خبر صرفاً می توانیم گمان زنی کنیم و به نظرم بریل لازار به عنوان شخص نزدیک به پوتین گزینه مطلوبی بود تا پیام غیر رسمی کرملین را به ایران منتقل کند. ممکن است این پیام ها مربوط به ضرورت کاهش تنش بین اسرائیل و ایران و نگرانی های روسیه از احتمال درگیری مسلحانه بین این دو کشور بود و شاید هم اقدامی برای برقراری کانال محرمانه ارتباطی بین ایران و اسرائیل. به غیر از این نمی توانم بفهمم چرا لازم بود او همراه با هیئت روس به طور محرمانه و بی توجه به اعتراض های ایران به این کشور اعزام شود.
بریل لازار متولد ایتالیا و شهروند آمریکا و روسیه از 18 سال پیش خواهام اعظم روسیه است و به دلیل حمایت‌های بیچون و چرایش از رئیس جمهور روسیه از او اغلب با لقب خواهام پوتین در رسانه‌ها یاد می‌شود. او مدعی است 18 سال پیش بنیامین نتانیاهو را به پوتین معرفی و زمینه دوستی این دو سیاستمدار را فراهم کرد. لازار همواره پافشاری کرده از سیاست خارجی مطلع نیست، اما به دفعات درباره مناقشه سوریه و تنش میان ایران و اسرائیل اظهار نظر کرده. از جمله او به جروسلم پست گفت پوتین بارها برای نتانیاهو تاکید کرده بقای اسد در قدرت به نفع اسرائیل است. وی طی مصاحبه با پایگاه خبری آروتس شوا مدعی شد روسیه متوجه است تقویت حزب الله و سایر نیروهای مرتبط با ایران در سوریه از برقراری صلح در این کشور ممانعت میکند. او در بهار گذشته به نشریه اسرائیلی ماکور ریشون گفت مسکو اجازه نخواهد داد ایرانی ها هر کاری که دلشان میخواهد در منطقه انجام دهند، به ویژه اگر این تهدیدی برای اسرائیل باشد. اما ماه بعد و ظاهراً پس از سفر خود به تهران، تعجب رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخت و به روزنامه ماریو گفت اسرائیل تهدید ایران را بزرگنمایی می‌کند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد سفر لازار به تهران بخشی از تلاش‌های روسیه برای کاهش تنش میان ایران و اسرائیل باشد.
هیچ طرح توطئه‌ای نمی‌بینم، بلکه مشخصاً اسرائیل و ایران خواهان تبدیل شدن جنگ لفظی به جنگی تمام عیار نیستند و به نفع هر دو کشور است که حتی امکان به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند. روسیه که دارای روابط خوب با اسرائیل و ایران است، از هر فرصت استفاده می کند که این اصل را به طرفین یادآوری کند.
به اذعان دیپلمات‌های روس، کرملین نگران است تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در سوریه از کنترل خارج شود. در حالی که اسرائیل مصرانه بر ضرورت خروج ایران از سوریه تأکید دارد، مقامات روس این مطالبه را غیر واقع بینانه خواندند. چندی پیش گزارش شد که ایران و اسرائیل در اردن زیر نظر روسیه مشغول مذاکرات محرمانه هستند، اما تهران این خبر را تکذیب کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همزمان با انتشار گزارش‌های درباره حمله قریب الوقوع ارتش سوریه به استان ادلب، موضع‌گیری‌های بین‌المللی چه در حمایت از این عملیات نظامی یا مخالفت با آن شدت گرفته. آمریکا و بعضی از نهادهای بین‌المللی گفتند این حمله می‌تونه فجایع انسانی بر جای بگذاره، اما متحدان دمشق مصر هستند که کنترل این بخش از خاک سوریه هم باید به دولت مرکزی کشور برگرده. از کیوان حسینی بشنویم.
استان ادلب در شمال غرب سوریه آخرین مأمن شورشیان مسلحی است که با گرایش‌های سیاسی گوناگون 7 سال است در حال نبرد با ارتش حامی بشار اسد هستند. باقی کشور یا در دست حکومت مرکزی است یا اینکه بین کردها و ارتش ترکیه تقسیم شده است. و ظاهراً بشار اسد بعد از تصرف کامل مناطق جنوبی از جمله استان درعا و همچنین بازپس گرفتن شهرهای مهمی چون حمص و حلب از دست شورشیان حالا چشم به ایستگاه آخر دارد، ادلب. هم اکنون نیروهای ارتش سوریه به همراه نظامیان ایرانی و روس در اطراف مناطق تحت سلطه شورشیان حضور دارند و چنان که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده، دیر یا زود حمله سراسری را آغاز می کنند. دست کم مقامهای ایرانی نیز از اظهار نظرهای علنی درباره این حمله ابایی ندارند. محمد جواد ظریف که روز دوشنبه به شکل ناگهانی به دمشق سفر کرد، از لزوم پاکسازی ادلب از کسانی که آنها را تروریست توصیف می کرد سخن گفت. او روز سه‌شنبه نیز گفت ایران در تلاش است تا شبه نظامیان با حداقل تلفات انسانی از ادلب بیرون رانده شوند. اما سازمان ملل میگوید این حمله میتواند تلفات قابل توجهی به ویژه در میان غیر نظامیان و کودکان و زنان بر جای بگذارد و استفان دی میستورا فرستاده ویژه این سازمان در امور سوریه درباره این موضوع هشدار داده است. او روز سه‌شنبه اعلام کرد که در ابتدای هفته آینده با نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه دیدار خواهد کرد. آقای دی میستورا این دیدار را لحظه‌ای مهم از مذاکرات توصیف کرد. رهبران این سه کشور در پایان هفته جاری در ایران با هم دیدار می‌کنند تا درباره سوریه یا به بیان دقیق‌تر درباره سرنوشت ادلب تصمیم بگیرند. نگرانی نهادهای حقوق بشر این است که در جریان بازپسگیری ادلب وضعیتی شبیه به عملیات حلب تکرار شود. آیا اصولاً وضعیت ادلب، این آخرین پناهگاه شورشیان سوری، راه حلی دارد که در آن هزاران نفر کشته نشوند؟ همین سیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن لندن، در پاسخ به این سوال میگوید
در حال حاضر در ادلب بیش از 1 میلیون انسان غیر نظامی و همچنین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی بسیار آماده جنگی حضور دارند. پیشنهادی که بتونه جلوی این فاجعه رو بگیره، 2 پیشنهاد در حال حاضر میشه بررسی کرد. یکی تداوم مذاکره با نیروهای مسلح هست برای اینکه از اینجا خارج بشن، کاری که ترکیه تاکنون موفق نشد و نهایتا مجر به این شد که نیروهای احرارشام رو هم در لیست ترور قرار بده و رهبر نیروهای احرارشام اعلام کرد تحت هیچ شرایطی حاضر به اصله این حاضر نیست که خلوص را بشن. راه دوم هم اینه که این ضرورت بازپسگیری ادلب رو به تأخیر بندازن. ادلب به مانند غوطه شرقی نیست که بگید یه محدوده در نزدیک دمشق است. میشه یک بازه زمانی 6 ماهه، 3 ماهه یا حتی 1 ساله را در نظر گرفت که این 1 سال از میزان غیر نظامی ها به تدریج کاسته بشه، انسجام نیروهای نظامی کاسته بشه و به تدریج تعداد افراد نظامی مثلا اسلحه‌شون به صورت انفرادی تحویل بدن و این دو روش، یعنی تداوم مذاکره با نیروهای مسلح و یا زمان دادن به نیروهای غیر نظامی که به تدریج خارج بشن، میتونه از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنه.
اما به رغم همه این هشدارها، سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که در لندن مستقر است، روز سه‌شنبه به نقل از منابع وابسته به شورشیان خبر داد که هواپیماهای روسی بمباران ادلب را از سر گرفتند. این نخستین حمله روسیه به ادلب در 22 روز گذشته است. این کشور همچنین روز سه‌شنبه به موضع‌گیری جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ادلب را لانه زنبور تروریست‌ها خواند. آقای ترامپ ساعتی پیشتر با اشاره یک توییت از ایران و روسیه خواسته بود که در حمله به ادلب مشارکت نکنند. او این کار را اشتباهی بزرگ توصیف کرد که نتایج زیانبار بسیاری خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که بشار اسد نیز نباید به ادلب حمله کند. این موضع‌گیری به چه معناست و آمریکا چه ابزاری برای جلوگیری از حمله به ادلب در دست دارد؟ همین سیدی،
به نظرم ترامپ موقعیت خاصی رو بگیم شرایط روسیه رو در شرایط خاصی قرار داده. از یک سوی در هلسینکی با پوتین دیدار میکنه و از او برای دیدار از واشنگتن دعوت میکنه و در فاصله این دو دیدار هم روسیه رو در تحریم بیشتر قرار میده. به نظر من دو ابرقدرت آمریکا و روسیه الان به مرحله رسیدن که میخوان همدیگر رو تست کنن، به زورآزمایی داشته باشن که آیا وارد یک رقابت ویرانگر 30-40 ساله به مانند دوران جنگ سر بشن یا نه بر سر مسائل کلان اختلافاتشون با هم به نتیجه برسن. سه محور رو در منطقه دارن: کریمه، روسیه، سوریه و ایران. به نظر من آمریکا و روسیه دارن در مورد نحوه تقسیم این سه به زورآزمایی میرسن، به مرحله زورآزمایی و حتی تست عملی رسیدن که ممکنه میبینیم ممکنه ادلب مرحله ای از تست زورآزمایی آمریکا و روسیه باشه. در مورد کریمه که روسیه به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. در مورد ایران و سوریه به نظر من در نهایت ممکنه که پوتین وارد مذاکره بشه، به این دلیل که نمیخواد فشار اقتصادی که در دوران جنگ سرد منجر به سقوط شوروی شد، علیرغم برتری یا بگیم حداقل همترازی نظامی که با آمریکا داشت، نمیخواد باز مجددا در اثر تداوم شرایط سخت اقتصادی و تداوم تحریم ها روسیه با مشکل جدی مواجه بشه. باید دید در روزهای آینده آیا این تست چقدر پرهزینه خواهد بود یا اینکه نهایتا آمریکا و روسیه بر سر ادلب به تفاهمی میرسند.
با تفاهم یا بدون آن، چه مسکو و چه تهران در 24 ساعت گذشته بر آنچه حل مسئله ادلب می‌خوانند تأکید کردند. حتی دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه گفت که مسکو از آمادگی ارتش سوریه برای این عملیات آگاه است و به شکل تلویحی از این عملیات دفاع هم کرد. اگر اسد موفق شود کنترل ادلب را نیز به طور کامل به دست بگیرد، از آن پس تنها با دو نیروی اصلی برای بازگرداندن وضعیت به قبل از جنگ داخلی روبرو خواهد بود: ارتش ترکیه در شمال غرب و کردها که در حال حاضر حدود یک سوم خاک سوریه را کنترل می کنند.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله شنگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. جلال الدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی که یکی از خطرناکترین گروه های شبه نظامی افغانستان محسوب می شد، در پی بیماری درگذشت. از سه سال پیش گمانه‌زنی هایی درباره مرگ آقای حقانی مطرح شده بود که در نهایت طالبان افغانستان این خبر رو تایید کرد. آقای حقانی در زمانی متحد آمریکا در نبرد با نیروهای شوروی سابق بود و بعد گروهی که بنیان اون رو گذاشته بود در سال 2012 میلادی به عنوان یک گروه تروریستی از سوی واشنگتن شناخته شد. درباره جلال الدین حقانی، هانا کاویانی از رادیو فردا با قادر حبیب، دبیر ارشد رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و درباره زندگی آقای حقانی پرسیده.
آقای قانی 72 سال عمر داشت و در سال 1947 در یکی از روستاهای شرق افغانستان زدران در استان پکتیا چشم به جهان گشود و از آغاز تعلیمات دینی را فرا گرفته بود و در بعدن زمانی که مطرح شد زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی وقت بود که به صفوف مجاهدین و حزب اسلامی مولوی خالص پیوست و یکی از قماندانان ارشد این حزب بود و در منطقه وزیرستان از همان زمان در آن سوی خط دیورند یا مرز افغانستان و پاکستان مرکز نظامی داشت و رفت آمد داشت و از متحدین امریکا، عربستان سعودی، پاکستان بود و در جنگ بر ضد شوروی نقش فعال داشت و با پیروزی حکومت مجاهدین و انتقال اسامه بن لادن از سودان به افغانستان، با اسامه بن لادن روابط نزدیک داشت و از جمله میتونیم بگوییم دوستانش بود. و
چه شد که به عنوان رهبر شبکه حقانی از یک مجاهد تبدیل به یک شخصی شد که تروریست نامیده شد؟
خب این همزمان بود با سقوط حکومت مجاهدین در کابل به رهبری برهان الدین ربانی توسط حکومت طالبا، رژیم طالبا. زمانی که رژیم طالبا به قدرت رسیدن، جلال الدین حقانی با اونا پیوست و افراد جلال الدین حقانی قسمی که ما گفتم در زمان امین سالها با اسامه بن لادن هم نزدیک شده بود و خواست کمی افراد خود را حفظ کنه و گروه طالبا هم به عنوان یکی از گروه های مسلح قوی از جلال الدین حقانی استفاده کردن و با او ائتلاف کردن و او را با خود یک جا ساختن و او به عنوان وزیر در کابینه رژیم طالبا وزیر مهاجرین و امور مهاجرین کار کرد و جنگجویانش در شمال کابل بر علیه حکومت ربانی و ائتلاف شمال آن زمان می جنگیدن و شدیداً می جنگیدن. جلال‌الدین حقانی، گروه حقانی، یک پدیده نوی را که در جنگ افغانستان وارد کرد حملات انتحاری بود. خود حقانی در سال 2007 شدیداً بیمار شد و گفته میشه که دچار سکته مغزی شد و خبر مرگش قبلاً پخش شد و گفته شده بود که در گذشته، اما تایید نشده بود و حال هم بسیار روشن نیست که چه زمان در گذشته. اما یک منبع مربوط به گروه طالبا به رادیو آزادی گفتند که آقای خانی یک هفته قبل در نزدیکی اسلام آباد در گذشته و در حضور دو برادرش دفن شده. فعلا تأثیر در گذشته آقای خانی چی تأثیر میتونه بالای جنگ در افغانستان داشته باشه؟ این سوال مطرح است که مقام‌های افغان و کارشناس‌های افغان به این باور هستند که خود شخص جلال الدین حقانی از مدت طولانی که میتونیم بگوییم حدود یک دهه به این طرف فعال نبوده و پسرش سراج الدین حقانی که فعلا معاون رهبر طالباست اون فعال است و رهبری میکنه این شبکه را، تأثیر بسزای در فعالیت این گروه نخواهد.
قادر حبیب بود، دبیر ارشد بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به سوالات همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از نویسندگان و چهره‌های فرهنگ و ادب ایران که با احسان یاشاطر مراوده داشتند و با او دیدار می‌کردند، هادی خورسندی، طنزپرداز و شاعر ساکن لندن است. هادی خورسندی از یکی از دیدارهاش با احسان یاشاطر در کالیفرنیا خاطره ای داره که برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته. فرهنگ قویمی در گفتگو با هادی خورسندی درباره دوستی و مراودتش با احسان یاشاطر پرسیده.
بنده در واقع ارادت داشتم و یکی از علاقمندان ایشان بودم، به دلیل اینکه به گمان من بزرگترین کار فرهنگی که در این 40 سال انجام گرفته، بیان که بخوایم که در نظر نگیریم کارهای فرهنگی بسیار مهم دیگر در ایران و خارج از کشور، ولی این کار به گمان من بزرگترین کاری بود که انجام شد که دانشنامه ایرانی کا باشه، به همت و سرپرستی و سلیقه زنده یاد دکتر احسان یاشاطر و همواره ما مدیون او خواهیم بود تا همیشه، که این کتاب مرجع رو، این دایره المعارف مرجع رو برای ما به یادگار گذاشتن و مشعل روشن کردن که البته نه تنها خاموش نمیشه، بلکه به همت فرهنگ دوستان همچنان باید شعله ورتر و نورانی تر بشه.
آقای خورسندی، استاد احسان یارشاطر علاوه بر این دانشنامه ایرانیکا حداقل 16 جلد کتاب تاریخ ادبیات ایران رو هم نوشتند و مدتی هم در دانشگاه اسواس یا دانشگاه علوم مطالعات شرق شناسی به آفریقا در واقع دکتراشون رو گرفتن. آیا با شما هم در ارتباط بودن در اون ایام یا بعدها؟
نه اون موقع که ایشون در مدرسه مطالعات آسیایی آفریقایی دانشگاه لندن دکتراشون رو گرفتن، گمان نمی کنم که من اینجا بودم یا تماسی اون موقع ها می داشتیم با هم. که به کتاب هایشون نشوره کردیم، من دیدم که در کتابخونه که دوستانم 2 جلد کتاب نقاشی نوین رو ایشون با سریف کرده بودن سالها پیش قبل از انقلاب، که راجع به نقاشای دنیا و سکاب و آثار ماندگار نقاشی رو ایشون بررسی کرده بودن، نگاه کرده بودن، بسیار آموزنده بود. به هر حال اون موقع ها من با ایشون تماس نشدم، ولی در این سالهای اخیر، در 20 سال اخیر، از مریدان مراوده دار با ایشون بودم کم و بیش.
و در همین مراوداتی که داشتین با استاد یارشاطر، میخوام ازتون بپرسم که آیا خاطری از ایشون به یاد دارین که برای شنوندگان رادیو فردا تعریف کنید؟
یک خاطره اتفاقا دارم، خاطره عرق خوری استاد در ساعت 9 صبح همراه با صبحانه شد. من این رو براتون میگم. یک بار ایشون در لس آنجلس بودن، نمیدونم چند سال پیش، حالا بگیم 15 سال پیش، و بعد منو دعوت کردن برای صبحانه با سرکار خانم هما سرشار دوست عزیزم. رفتیم به منزلی که میزبان ایشان بودند و در حال خوردن صبحانه به دکتر دستاش می لرزید و نمیتونست صبحانش رو بخوره و خانم میزبان آمدن پرسیدن آقای دکتر عرقتون رو بیارم؟ بعد دکتر گفت بله بیارید. و اون خانم هم رفت یک لیوان، نه استکانه، یک لیوان پر ودکا برای دکتر آورد و دکتر در مقابل تعجب ما گفتش که این لرزش دست من چیز نیست، پارکینسون نیست، این بیماری دیگری که الکل علاجشه و من تا وقتی که این الکل رو به بدنم نرسونم نمیتونم صبحانه بخورم. و که نیشد دکتر لیوان پودکا رو بدون سلامتی سرکش نفکت میکرد. ایشون شبها هم مشروب خورده باشن در عمرشون، و وقتی که چند دقیقه گذشت لرزش دست دکتر یارشاطر باز ایستاد و ایشون به راحتی صبحانه ایشون رو میل کردند. و من یادمه که پرسیدم خب استاد شما چرا حالا عرق، یا حالا از نظر ما ایرانی ها ودکا با عرق و اینو نسبت به بقیه مشروبات شاید کمی کلاسش پایین تر باشه؟ گفتم چرا تکیلایی، کنیاکی، شامپاینی میل نمی فرمایید؟ گفتش که مشروبات دیگه لوکس دیگه حیفه برای این مصرفی که من میخوام بکنم، برای اینکه برای لذتش نمی نوشم و برای علاجش می نوشم. و یاد او رو من گرامی میدارم همواره. این رو هم بگم که اون روز صبح دکتر یارشاطر دو تا از شعرهای من رو هم از بر خوندن که این همیشه مایه افتخار. من نوشتم این کتاب شعرانم در زمان حیات استاد یارشاطر این خاطره رو نقل کردم.
و فکر میکنم این نخستین باریه که شما در واقع در یک رسانه عمومی این خاطره شنیدنی رو از استاد یارشاطر نقل میکنید.
رادیو فرداست دیگه، حرف آدم رو در میاره.
بله، هادی خورسنده بود که درباره احسان یارشاطر صحبت میکرد با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. جشنواره جهانی فیلم ونیز در جزیره لیدو این شهر ایتالیایی همچنان ادامه داره، در حالی که دیروز و امروز میزبان 4 سینماگر ایرانی ساکن خارج از کشور بود. از محمد عبدی منتقد فیلم حاضر در جشنواره ونیز بشنویم.
75مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز روز دوشنبه و سه‌شنبه میزبان 4 سینماگر ایرانی بود. در بخش کلاسیک ها نسخه مرمت شده خشت و آینه ساخته ابراهیم گلستان با حضور خود فیلمساز و میترا فرهانی که باعث و بانی مرمت این فیلم بوده دو بار به نمایش در اومد و مورد استقبال تماشاگران ایرانی و خارجی حاضر در جشنواره قرار گرفت. فیلمی که در سال 1342 ساخته شده و تأثیر بسزایی بر سینمای روشنفکری ایران داشته، با فضاسازی چشمگیر و داستانی نمادین که با رها شدن یک کودک در یک تاکسی آغاز میشه. آخرین فیلم امیر نادری با عنوان فانوس خیال در بخش تازه‌ای به نام فراسوی مرزها به نمایش در آمد. فیلمی که شباهتی به دیگر آثار این فیلمساز نداره و در نمایش مطبوعاتیش هم مورد استقبال منتقدان قرار نگرفت. داستان پسر جوانی به نام میج که آپاراتچی سینماست، در حالی که این تالار سینما آخرین روزهای نمایش نسخه 35 میلیمتری فیلم رو تجربه میکنه و عشق اسیری این پسر به یک دختر جوان در فیلمی که در این سالن نمایش داره با دنیای بیرون آمیخته میشه و در واقع نوعی فیلم در فیلم شکل میگیره. با صحنه‌های طولانی اسلو موشن و موسیقی زیاد و نوعی حسرت دوباره فیلم ساز برای از دست رفتن سینما که به شکلی شعاری مطرح میشه. رامین بهرانی که به عنوان داور جشنواره در ونیز حضور داره یک مستند کوتاه هم داره به نام خیشاوند خونی، داستان پسر 15 ساله‌ای که پدر خودش رو کشته و فیلمساز با او در داخل زندان گفتگو کرده، همینطور با اعضای خانوادهش. و در نهایت با فیلمی روبرو هستیم که به طرز هوشمندانه‌ای تدوین شده با نیش و کنایه به قانون آزادی اسلحه در آمریکا. چهارمین سینماگر ایرانی ساکن خارج از کشور که فیلمش در ونیز امسال نمایش داشت سودابه مرتضایی بود، فیلمساز ساکن اتریش که با فیلمی به نام جوی داستان دختری از نیجریه رو دنبال میکنه که به عنوان برده جنسی در اتریش کار میکنه و راه گریزی نداره. فیلم درماندگی این دختران آفریقایی رو در دو وجه تعهد مالی و تعهد اخلاقی که با باورهای سنتی و مذهبی اونها شکل گرفته دنبال میکنه و با تصاویر عمدتاً خام سعی داره در شکلی مستندگونه روایتگر زندگی اونها باشه با پایانی که یک چرخه تکرار رو شکل میده. امسال تنها فیلم بلندی که از سینمای داخل ایران در جشنواره پذیرفته شده همچنان که می‌مردم ساخته مصطفی سیاریه که اولین نمایش خودش رو روز چهارشنبه تجربه خواهد کرد. جشنواره جهانی فیلم ونیز تا شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم مستعد در جشنواره فیلم ونیز. اما آخرین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه جامعه هست و میتونید همراه بشید با فهیمه خضر حیدری در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. گرانی، کمبود، احتکار، کالای نایاب. این بار درباره کالایی که شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد، پوشک بچه. جامعه ایرانی این روزها با بحران نایاب شدن پوشک روبروست. مادران و پدرانی که بچه‌های کوچک دارند و حتی خانواده‌هایی که از سالمندان نیازمند به پوشک نگهداری می‌کنند، حالا به همه گرفتاری‌هایشان این دردسر هم اضافه شده. پوشک یا پیدا نمی‌شود یا قیمت آن ناگهان چند برابر شده. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که یک بسته پوشک پیش از عید نوروز 17000 تومان بوده، حالا 40000 تومان است. همین خبرگزاری البته از بسته‌های پوشک 65500 تومانی هم گزارش داده. صحبت از افزایش 50% تا 60% قیمت پوشک است. وضعیتی که البته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را نتیجه خرابکاری های دشمن می داند.
مواردی هم هست که بحث سود طلبی نیست. برای سود طلبی آدم مفسد اقتصادی این کار کرده، خرابکاریه. مثلا فرض بفرمایید شما می بینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یا یه اتفاق افتاده، واقعی است، به عنوان فرض نیست. پوشک بچه این مردم عصبانی میکنه دیگه. اون میخواد طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت. این یکی از راهاشه.
رئیس اتحادیه خرازی های ایران اما دلیل اصلی این وضعیت را کمبود مواد اولیه وارداتی اعلام کرده و کاظم زرین قلم رئیس اتحادیه صنایع سلولوزی و بهداشتی هم در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل اصلی این افزایش قیمت نجومی را بحران ارز در کشور دانسته.
افزایش قیمت هایی که ناشی از ارز هستش در واقع شرکت های تولید کننده زیر بارش کنارشون پرد میشه.
بسیاری از کارخانه های تولید پوشک تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. با این حال رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس خوشبینانه در تلویزیون دولتی ایران حاضر شده و میگوید مشکل حادی نیست، مردم نباید زیاد خرید کنند.
پس ما در رو یعنی تامین پوشک بچه قطعا مشکل نداریم. یه مقدار این هیجانات و متاسفانه از یعنی بازار جمعش میکنن، مردم خرید زیاد انجام میدن.
مردم البته زیاد خرید میکنند. عده زیاد از شهروندان هستند که با خودشان فکر میکنند باید تا جایی که میتوانند پوشک بخرند، چون وضعیت به شکلی نیست که از وجود پوشک در بازار حتی در آینده نزدیک مطمئن باشند. از حسین غازیان جامعه شناس میپرسم این وضعیت از نظر روانی با جامعه چه میکند؟ بر سر امنیت روانی جامعه چه خواهد آمد؟
وقتی قیمت مسکن بالا میره، این فشارش در بلند مدت و توزیع میشه در تمام اون سالهایی که افراد نمیتونن مسکن رو بخرن. ولی فشار کالایی مثل پوشک به صورت روزمره خانواده رو درگیر میکنه و این وقتی همراه میشه با نگاه به خانواده هایی که میتونن با وجود بالا رفتن قیمت اون رو بخرن و ککشون نمیگزه، یک نوع بی‌عدالتی نسبی رو در ذهن اون نوع از مصرف کنندگان میاره و این دوتا فشار روانی رو روی خانواده ها زیاد میکنه و به صورت روزمره همین رو در خانواده ها به جریان میاندازه.
ناامنی روانی و سپس خرید کالایی که نایاب یا چند برابر قیمت شده، احتکار از کمدهای کوچک و کمتوان خانه‌های شهروندان گرفته تا انبارهای بزرگ سودجویان اقتصادی. تنها در یک مورد اداره تعزیرات حکومتی از کشف 1,000,000 بسته پوشک در یک انبار خبر داده است. در مورد دیگر 208,000 بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز کشف و ضبط شده. مسئولان انتظامی هر روز خبر از کشف محموله‌های احتکار شده و دستگیری محتکران بیشتری می‌دهند. حسین غازیان در توضیح این وضعیت از افزایش تخاصم در جامعه می‌گوید.
به طور کلی میشه گفتش که وقتی منابع کم میشه رقابت افزایش پیدا میکنه و هر چقدر این رقابت شدیدتر بشه و منابع کمتر باشه، این رقابت ممکنه حالت تخاصم‌آمیز پیدا بکنه و سطح همکاری رو در جامعه پایین‌تر بیاره و به این ترتیب سطح همبستگی اجتماعی رو. این مهم نیستش که مربوط به یک کالای خیلی مهمه یا یک منبع بسیار ارزشمنده یا راجع به کالای روزمره مصرفی و به اصطلاح ممکنه پیش پا افتاده‌ای مثل پوشک باشه که با زندگی واقعی و عینی خیلی از خانواده‌ها سر و کار داره. بنابراین وقتی چنین وضعیتی ایجاد میشه، ما با افزایش تخاصم روبرو هستیم و همونطور که گفتم، اگر این تخاصم رو در کنار اون تصویری که از بی‌عدالتی در جامعه وجود داره اضافه بکنیم، ما با نوعی خشم روبرو خواهیم شد که ممکنه برای پوشک بروز پیدا نکنه، خودش رو نشون نده اینا، اما انباشته میشه، جابجا میشه، در جای دیگری فوران میکنه، حالت عصیانی و شورشی پیدا میکنه و وقتی سر از یک عصیان و شورش در یه جای دیگه در میاره، برای خیلی ها سواله که چرا چنین شده. اما واقعش اینه که از همین چیزهای پیش پا افتاده که به نظر میومد خیلی اهمیتی نداره شروع شده، برای که اونا اون چسبهای اجتماع رو باز میکنن و به جای پیوستگی و همکاری جاش رو رقابت و تخاصم میگیره و این تخاصم در نهایت به دشمنی اجتماعی میانجامه.
خیلی ها در این مدت از نگهداری بچه‌ها با کهنه و لاستیکی که پیش از ورود پوشک به فرهنگ مصرفی جامعه ایرانی در خانواده‌ها رایج بود اشاره کردند، به اینکه بالاخره بچه‌ها بدون پوشک هم بزرگ میشوند. تقاضای تحمل و پذیرش وضعیت اقتصادی نابسامان که بعضی مسئولان و چهره‌های حکومتی از جمله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این سال‌ها بارها آن را مطرح کردند.
بالاخره مدیر و مدبر این عالم خداست. گرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خداست. یکی هم جنانیه، به دست خداست.
اما آیا بازگشت حتی به شعارهای ساده زیستی و معنویت که انقلاب سال 57 با اتکا به آنها پیروز شد، امروز در جامعه حال حاضر ایران معنای دارد؟ شعارهای از این دست که آیت الله خمینی در بسیاری از سخنرانی‌های خود مطرح می‌کرد.
شاید بسیاری گمان کنند که رفاه مادی و دارا بودن به در بانک‌ها اموال یا دارا بودن زمین‌ها یا پارک‌ها و امثال این‌ها برای انسان سعادت می‌آورد. این یک اشتباهی است که انسان می‌کند. انسان گمان میکند سعادتش به این است که چند تا باغ داشته باشد، چند تا ده داشته باشد، در بانک ها سرمایه داشته باشد، در تجارت چه باشد. شاید انسان این گمان را میکند، لکن ما وقتی که ملاحظه میکنیم و سعادت ها را سنجش میکنیم، میبینیم که سعادتمندها اونهایی بودند که در کوخا بودند. اونهایی که در کاخا هستند سعادتمند نیستند. اون مقداری که برکات از کوخا در دنیا منتشر شده است
هیچ در کاخها پیدا نمیشد.
حسین غازیان جامعه شناس میگوید بازگشت به الگوهای ترویجی جمهوری اسلامی درباره ساده زیستی بعید است.
شاید بد نباشه برای پاسخ به این سوال از تعبیری که آیت الله خامنه‌ای به کار برد استفاده بکنیم. ایشون گفتن که در این مورد خرابکاری میشه. خب خود این واژه البته ممکنه کشتابی داشته باشه که معلوم نباشه به چه نوع خرابکاری اشاره میشه. آیا اون نوع خرابکاری که پوشک قرار مانعش بشه مورد اشاره است یا نوع خرابکاری دیگری؟ ولی واقعا اگر از این تعبیر بخوایم استفاده بکنیم، در اون سبک از زندگی که در دهه 60 ترویج میشد خرابکاری شده. این خرابکاری در واقع از طریق خود حکومت اسلامی و گردانندگانش انجام شده، برای اینکه اونا الگوی ساده زیستی رو که ترویج میکردن خودشون نتونستن در واقع نماد و نمایندگی بکنن این رو، و با مانور تجمل و در افتادن در فساد در واقع منتفی کردن اون الگو رو. گذشته از این، فرآیندهای جهانی شدن و تغییر الگوهای مصرف و اهمیت پیدا کردن مادیات هم در خراب شدن و خرابکاری در اون الگو نقش داشته، و بنابراین بعید به نظر میرسه که ما بتونیم به جامعه‌ای برگردیم که روحانیون از مردم میخوان که به جای غذاهای آنچنانی اشکنه بخورن، یا حالا مثلا به جای پوشک بخوان از کهنه بچه استفاده بکنن.
هرچه هست، بحران تهیه پوشک همچنان در خانواده‌های ایرانی ادامه دارد. حالا سخنگوی وزارت بهداشت وعده‌های تازه‌ای میدهد. به گفته او، وزارت بهداشت به عنوان ناظر بر سلامت مردم جلسه‌ای با سازمان غذا و دارو داشته که در آن مقرر شده بر اساس تفاهم نامه های وزارت بهداشت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحران پوشک در ایران برطرف شود. باید منتظر ماند و دید کار پوشک در کشور به کجا خواهد کشید. مرسی که نفتم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید و مجله جامعه را شنیدید. خدا نگهدار.